عزیزان من، به نظر میرسه یکی از چیزهایی که ما به شدت طی این روزهای سرنوشت ساز در این بزنگاه بهش احتیاج داریم، ما در شرایطی که چشم انتظار تحقق نصرت الهی هستیم، توجه به شرایط و قواعد تحقق نصرت الهی در قرآنه. یعنی ببینیم که قواعد و سنن الهی که در قرآن آمده چگونه محقق میشه، چون اعتبار این قواعدی که در قرآن آمده در مورد روابط بین انسانها، بین جوامع انسانی، اعتبارش دقیقاً مثل اعتبار قوانین طبیعیه. یعنی همونطور که آب در 100 درجه جوش میاد، همونطور که فلزات در مجاورت حرارت منبسط میشن، همونطور هم قواعد و سنن الهی در روابط انسانی محقق میشود. و اگر یک ملتی خودشو در معرض شمول این قواعد الهی قرار بده، الا و لابد نصرت الهی شامل حالش میشه و این وعده تخلف ناپذیر الهیه. فقط مهم اینه که ما توجه بکنیم به این قواعد و خودمون رو در معرض شمول این قواعد قرار بدیم و بقیهش دیگه با خود خداوند متعاله. اون وقت در قرآن کریم ما این قواعد رو به وضوح میبینیم. من فقط میخوام یکی از این قواعد رو در ماجرای رویارویی سپاه حضرت طالوت که پیامبر الهی بود، فرمانده الهی بود، با جالوت که فرمانده سپاه کفر بود، براتون بگم و بعد مقایسه بکنیم وضعیت خودمون رو با اون ماجرا. و اگر هم ما به همون شیوه عمل بکنیم، به اذعان قرآن کریم، همون نسخت الهی شامل حال ما هم خواهد شد ان شاء الله. قطعا مستحضر هستید که حضرت طالوت که فرمانده سپاه حق بود، پیامبر الهی بود، سربازان خودش رو راهی کرد برای جنگ با جالوت به عنوان فرمانده سپاه کفر. در سوره بقره آمده: فلم ما فصل طالوت و بالجنود قال ان الله مبتلیکم به نهر. قبل از این که این دو سپاه حق و باطل به هم برسن، فرمانده سپاه الهی حضرت طالوت از قوم خودش، از سپاهیان خودش یک امتحان گرفت به فرمان الهی. گفت من شما رو به یک رودخانه امتحان میکنم. ان الله مبتلیکم به نهر، همون نهر که ما میگیم رودخانه. سپاه رسید به رودخانه، سپاه تشنه، اما آزمایش الهی دقیقا همین بود که شما تشنه هستین اما حق ندارید از آب رودخانه بخورید. میفرماید فمن شرب منه فلیس منی، اگر کسی از آب رودخانه بخوره از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده، اگر کسی بخوره از من نیست، اما اگر کسی صبر بکنه و از این آب ننوشه از منه، مگر اینکه فقط در حد یک کف دست، در حد یک کف دست فقط برای رفع آتش بخورید، اما خودتون رو سیراب نکنید. پس آزمایش الهی این بود، یعنی تبعیت از فرمان فرمانده الهی، تبعیت از فرمان رهبر الهی، این آزمایش خدا بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که سپاه رسید به این چشمه، اکثر سپاهیان تخطی کردن از فرمان رهبر الهی و از آب چشمه به اندازه کافی خوردن و سیراب شدن. فقط یه عده قلیلی بودن که صبر کردن، طاقت آوردن و تبعیت کردن از فرمان رهبر الهی. میگه فشر بومنه الا قلیلا منهم، اکثر سپاهیان از این آب نوشیدن و خودشونو سیراب کردن مگر یه عده قلیل، که حضرت امام باقر میفرماید فقط 313 نفر بودن که از این آب نخوردن. خب نتیجه چی شد؟ وقتی که این آزمایش انجام شد و اکثریت شکست خوردن، اقلیتی باقی ماندن، وقتی رفتن دوتا سپاه به همدیگه رسیدن، سپاه حق و باطل مواجه شدن، ما یک رفتار دوگانه میبینیم از سپاه حق. اون کسانی که تخطی کردن و حرف فرمانده الهی رو گوش نکردن و از آب نوشیدن، وقتی که رسیدن و اون هیمنه سپاه جالوت رو دیدن، قرآن میفرماید که فلم ما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قال لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، وقتی که نگاهشون افتاد کم آوردن، گفتن نه ما حریف نیستیم، اینا خیلی زیادن، اینا خیلی قدرتمندن، ما تعدادمون کمه، ما توان نداریم، ما نمیتونیم. اما اون تعداد اندکی که از چشم آب نخورده بودند و تمکین کرده بودند از فرمان رهبر الهی، قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. اون تعداد قلیلی که مطمئن بودن حتی اگر کشته بشن خدا رو ملاقات میکنن، اهد الحسنیین، اگر من پیروز بشم فرمان الهی رو انجام دادم، اگر کشته بشم خدا رو ملاقات میکنم. اون افراد گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه تعداد جمعیت اندکی که بتواند جمعیت کسی رو به اذن الله از بین ببره، غلبه بکنه. این نگاه درستشون رو نشان دادن. و اللهم الصابرین. وقتی هم که این دوتا سپاه روبرو شدن، این نکته بسیار مهمیه، یه دعایی کردن که همه ما بلدیم، تو قنوت نمازمون میخونیم، این قاعده الهیه. سه تا چیز از خدا خواستن، همین تعداد اندک. گفتن فلما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. سه تا خواسته از خدا داشتن. گفتن خدای به ما صبر بده، خدایا به ما ثبات قدم بده، ثبت اقدامنا، و سومم طلب نصرت کردن، و انصرنا علی القوم الكافرین. پس فرمان رهبر الهی رو تبعیت کرده بودن، از آب چشمه نخورده بودن، نگاهشون هم نگاه درستی بود که حتی اگر ما شهید بشیم خدا رو ملاقات میکنیم، و بعدم این سه خواسته رو از خدا داشتن: صبر، ثبات قدم و نصرت بر دشمنان. نتیجه‌اش چی میشه در قرآن؟ فای سببیه است، یعنی به سبب اون رفتار چه اتفاقی افتاد؟ فهزموهم باذن الله، به اذن خدا دشمن کثیر رو هزیمت کردن، شکست دادن. و قتل داوود و جالوت، یه نوجوانی به نام داوود که بعداً پیامبر شد، خدا اون عظمت و جلال و جبروت رو بهش داد، اون زمان یه نوجوانی در سپاه حضرت طالوت بود، با یه قلاب سنگ، با فلاخن، میگن فلاخن داوود از این ماجراست، با یه قلاب سنگ یه سنگی پرتاب کرد به پیشانی فرمانده سپاه کفر و او رو کشت با حداقل امکانات. و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه. پس ببینید وقتی که خودشون رو در معرض شمول امداد الهی و نصرت الهی قرار میدند، نتیجهش این میشه که نصرت الهی محقق میشه. این قانون هستیه، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، وعده خداونده. همونطوری که اگر ابر بشود باران خواهد بارید، همونطور هم اگر یک قومی، یک ملتی خودشو در معرض شمول امداد الهی و نصرت الهی قرار بده، الا و لابد این اتفاق میفته. وعده تخلف ناپذیر الهیه، مکانیزم خلقت این گونه طراحی شده. خب حالا این ماجرا رو ما تطبیق بدیم با وضعیت خودمون. به نظر میرسه فروتنانه داریم میگیم که مردم ما تمکین و تبعیت از فرمانده الهی رو انجام دادن و در این عرصه سربلند بودن. از کجا داری اینو میگی؟ از کجا این ادعا رو میکنی؟ به خاطر اینکه رهبر شهیدمون، قائد شهیدمون، نه یک بار و دوبار، بلکه مکرر از این ملت به خاطر اقداماتش، رفتارهاش تمجید میکرد، مردم رو تحسین میکرد در کلامش، در نامه‌هاش، در بیانیه‌هاش، برای شرکت در انتخابات، برای روز قدس، برای 22 بهمن، برای مقابله با اغتشاشا. یک مورد حتی نداریم که رهبر شهید به مردم گلایه کرده باشه. همواره میگفت مردم پای انقلاب ایستادن، مردم چنین کردن، چنان کردن، کارستان کردن. آخریش هم اگر خاطرتون باشه، نامه‌ای که رهبر انقلاب نوشت در تمجید از مردم به خاطر مقابله با اغتشاشات دی ماه. پس رهبر انقلاب، فرمانده الهی، از تبعیت مردمش راضی بود. خیلی فرق میکنه با امیرالمومنینی که گرفتار قومی بود که روی منبر کوفه ازشون گلایه میکرد، میگفت یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مرد نمایان نامرد، که من تابستان شما رو دعوت به جهاد میکنم، میگید هوا گرمه، زمستان دعوت به جهاد میکنم، میگید هوا سرده، خدا منو از شما بگیره، شما رو از من بگیره. چگونه رهبر فرمانده الهی با مردمش حرف میزنه گله میکنه. یک بار رهبر شهید با مردمش اینگونه صحبت نکرد، همواره تمجید بود. پس اینجا نشان میده که این مردم تمکین از رهبر الهی کردن، و وقتی هم که رهبرشون به شهادت رسید با رهبر جدیدی که هنوز حتی چهرهشو ندیدن در صدا و سیما، صداش رو به زور شنیدن، تمکین کردن و رهبر جدید رو پذیرفتن. این واقعا تمجید داره. در کجای دنیا میبینید مردمی که رهبری رو هنوز ندیدن به چشم خودشون، صداشو به زور شنیدن، عکساشو با هوش مصنوعی خیلی ها دارن درست میکنن، اما تمکین کردن، گفتن ما پشتتیم. بعد از رهبر شهید بلافاصله با رهبر جدید کف خیابان بیعت کردن. پس این تبعیت از فرمان رهبر الهی به نظر میرسه برای ما محقق شده. از اون طرف هم اون سه تا خواسته ای که سربازان حضرت طالوت داشتن، یعنی طلب صبر، خب صبری که مردم کردن، این مشکلات اقتصادی، این وضعیت نابسامان، اما مردم تحمل کردن. 80 شب کف خیابانن، صبر از دست دادن رهبر، صبر دو تا جنگ در یک سال هر ملتی طاقت نمیاره. این همه فشارهای اقتصادی، این همه فشار جنگ، شهادت، کشتار، مردم صبر کردن، همین امشب کف خیابانن، با اینکه اصلا معلوم نیست چه خواهد شد، اما مردم کف خیابانن. پس صبر محقق شده، ثبات قدم محقق شده. این که یک ملتی زیر باران، زیر برف، در وضعیت تهدید، زیر صدای پهباد و موشک میدان خالی نمی کنه، یعنی ثبات قدم داره. پس این هم محقق شده. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، ثبات قدم هم محقق شده. دعای مردم هم همینه، با سوره فتح خواندنشون، با صحیفه سجادی خوندنشون، با دعاهای الهی عظم البلا تو کف خیابان، این هم محقق شده، یعنی طلب نصرت کردن از خداوند. خب پس ما تا اینجا کارمونو کردیم، انشاءالله فروتنانه داریم میگیم وظیفمون رو تا آنجا که وسعمون میرسیده انجام دادیم، بقیهش به خود خداونده. اما ما باید اعتماد داشته باشیم که یقینا این اتفاق خواهد افتاد. وعده خداونده و کانه حقا علینا نصر المؤمنین، خدا وعده داده نصرت مؤمنین رو گردن منه، رو شانه من خداست. اگر شما عمل کردین، اگر شما به وعدتون وفادار بودین، اگر شما وظیفه خودتون انجام دادین، وظیفه من خداست که نصرت بکنم شما رو در مقابل قوم کافران. و انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد و ما به چشم خودمون خواهیم دید تزلزلهایی اگر گاهی اوقات اتفاق میفته برای خیلی از ملت‌ها، طبیعیه. در زمان پیغمبر هم آیه عجیبیه، میگه وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، میگه حتی چنان متزلزل شدن که حتی پیغمبر هم تو دلش گفت آقا بچه را نصرت الهی نمیرسه. نگفته فقط یاران پیغمبر، گفته حتی یقول الرسول، حتی پیغمبر هم میگه آقا چرا وعده الهی بس نمیرسه. بعضی ها بیتاب میشن، آقا پس این همه گذشت، این همه فشار، آقای ترامپ تهدید میکنه، اون تهدید میکنه، پس چرا نصرت نمیاد؟ جواب خدا چیه در ادامه همین آیه؟ الا ان نصر الله قریب، آقا نصرت خدا نزدیکه، شما مطمئن باشید. اینا قواعد تخلف ناپذیر جهان هستیه. همونطوری که آب رو در 100 درجه جوش میجوش حرارت میدی جوش میاد، همونطور هم اگر ملتی تمکین کرد از رهبر الهی، وظیفه‌شو انجام داد، تقاضای نصرت الهی کرد، همون گونه نصرت محقق خواهد شد به اذن الله. چون این ملت داره وظیفه‌شو انجام میده. اون سرباز پای لانچر که F-35 رو زده، وقتی باش مصاحبه میکنن میگه آقا من نزدم و ما رمیت از رمیت، میگه من فقط شاسی رو زدم، بقیهشو خدا زد. این ملت به چه بلوغی رسیده؟ این ملت به کجا رسیده؟ همینه که رهبر انقلاب میگه نزدیک قله ایم. چون ملتی که فهمیده که هر چه داریم من اللهه، اگر من ضربه ای میزنم کار موشک من نیست، کار خرمشهر نیست، کار فتاح نیست، اگر ضربه ای میزنم من اللهه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، وگرنه از لحاظ نظامی و از من قدرتمندتره، ده ها برابر قدرتمندتره. پس اگر موشک من میخوره، اگر پهباد من میخوره، من الله. و این ملت در سرودهایی که داره امشب ها میخوانه، در اشعار، آدم میبینه که کاملا آگاهی پیدا کرده. یعنی محتوای شعارها، محتوای شعرها، محتوای سرودها به شدت غنی است، به شدت افتخار آفرینه. و تمام اینها میتونه ما رو مطمئن بکنه که انشاءالله اون زمانی که خودش میدانه ولی درش تخطی وجود نداره، انشاءالله نصرت الهی محقق خواهد شد، چون ما وظیفه خودمون انجام دادیم. و اون قله‌ای که رهبر انقلاب میگفتن، حرف پایانی بنده، اون قله‌ای که رهبر انقلاب میگفتن که آقا ما نزدیک قله ایم، بعضیا تمسخر میکردن، میگفتن آقا چه وضع اقتصادی هست، مثلا ما نزدیک قله ایم، همسایه های ما رو ببینید، امارات رو ببینید، فلان کشور رو ببینید، اونا دارن به قله میرسن، ما کجا نزدیک قله ایم؟ مسئله اینه که شما چجوری قله رو تعریف بکنی. اگر قله فقط توسعه اقتصادی است، بله ممکنه ما با قله فاصله داشته باشیم، اما اون قله‌ای که رهبر انقلاب تعریف کرد، اون قله‌ای که حضرت امام راحل تعریف کرد، اون قله مگر توسعه اقتصادی صرفاً؟ اون قله تمهید مقدمات ظهور انسان کامله. اون قله یعنی ملتی خودش رو مهیا بکنه و فعالیت بکنه برای تمهید مقدمات ظهور انسان کامل. و اگر پرده ها کنار می رفت، ما می فهمیدیم ملتی که مقدمات ظهور انسان کامل رو فراهم کرده در کجای هستی ایستاده و ملت های دیگه در کجا ایستادن. اون کسایی که میگن قله توسعه اقتصادیه، همسایه ما رو دیدیم، امارات با 4 ضربه ما به کجا رسید؟ تمام شد امارات. قله تمهید مقدمات ظهور انسان کامله. اون کسی هم که در این راه به شهادت برسه، کشته بشه، میگم ما چون در اسارت پرده های معاصرت و مادیتیم اینها رو نمیفهمیم. اگر پرده ها کنار میرفت، شما میفهمیدی رهبر ما کجا ایستاده در بردار مستمر هستی. سید حسن نصرالله کجا ایستاده؟ زباله ای مثل ترامپ و نتانیاهو در کجا ایستادن؟ در این مسیر بردار لایتغیر هستی و علی دوام هستی، او کجا ایستاده، اینها کجا ایستادن؟ و این ملتی که 80 شب کف خیابانه 47 سال ایستاده، این ملتی که تمهید کرده مقدمات ظهور انسان کاملو، این ملت به اذن الله قراره در کجای هستی بیسته، قراره چه رسالت تاریخی رو به اذن الله انجام بده و انشاءالله تمام خواهد کرد. این نزدیکی به قله رو رهبر به ما گفتن که شما نزدیک قله اید، گام های پایانیه و انشاءالله تا لحظه ظهور، تا اون زمانی که پرچم رو رهبر ما، هر کسی که مقدر باشه و خدا مقدر کرده باشه، برسونه به دست بقیت الله العظم، این ملت خیابانها رو، نهضت رو خالی نخواهد کرد و انشاءالله اون رسالت تاریخی خودشو که همه اولیا و انبیا آرزوش رو داشتند محقق خواهد کرد و چشمش به جمال نورانی بقیت الله العظم انشاءالله روشن خواهد شد. خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم، خدا دار و نگهدارتون باشه.